دوازده شب، شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو در حالی شروع میکنیم که مثل هر شب روزی تازه شروع شده. این بار سه‌شنبه 4 بهمن ماه سال 1390 خورشیدی، 24 ژانویه سال 2012 میلادی، دقیقاً 30 ثانیه پیش همزمان با آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز شده. قبل از اینکه بهتون بگم که در مجله نیمه شب چه گزارشایی رو میتونیم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو میشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم کیوان، سلام بر شما، شبتون بخیر. در ادامه افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ایش، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دولتی تجارت را تحریم کرد. دیوید کوهن، یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این زمینه گفته است در زمانی که بانک‌های جهان معاملات خود با ایران را قطع کردند و ارزش پول ایران به سرعت کم می‌شود، تحریم بانک تجارت یکی از آخرین راه‌های دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را مسدود می‌کند. بر پایه این گزارش، بانک تجارت در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار برای کمک به برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است. دولت آمریکا شامگاه دوشنبه از تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. در بیانیه مشترک وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام اتحادیه اروپا گام محکمی در تلاش‌های جهانی برای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی توصیف شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تحریم‌های اتحادیه اروپا را هماهنگ با اقدامات آمریکا برای وادار ساختن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش خواندند. برنامه‌ای که بر اساس این بیانیه و به باور جامعه جهانی برای دستیابی به سلاح اتمی دنبال می‌شود. بنابر گزارش‌ها، روز دوشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2050 تومان رسید و هر سکه طلا هم رکورد 1,050,000 تومان را ثبت کرد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از احضار وزیر اقتصاد و دارایی به مجلس خبر داده و همچنین گفته است دولت، مجلس و قوه قضاییه باید فوراً برای نابسامانی قیمت ارز جلسه بحران تشکیل دهند. در همین حال، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که هیئتی از مقام‌های بلندپایه این سازمان هفته آینده به ایران می‌روند تا با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنند. آژانس هدف از این سفر را حل تمامی مسائل عمده ذکر کرده است. در خبر دیگر، با پیدا شدن اجساد دو زن مسافر، شمار کشته شدگان کشتی واژگون شده ایتالیایی به 15 تن رسید. به گفته مقام‌های ایتالیایی، 19 تن از سرنشینان این کشتی بزرگ تفریحی مفقود شدند و هنوز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. تلویزیون دولتی سوریه از مخالفت این کشور با طرح جدید اتحادیه عرب خبر داد و این طرح را توطئه‌ای علیه مردم سوریه خواند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست دیروز خود در قاهره از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواسته بودند که قدرت را به معاونش واگذار کند و ظرف دو ماه دولت وحدت ملی در آن کشور تشکیل شود. کیوان،
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که انتظار ما رو می کشند توی این برنامه. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها مشمول این تحریم‌ها هستند. جزئیات ماجرا و تازه‌ترین واکنش‌ها را خواهیم شنید. این میان، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به اسرائیل می‌رود. چرا؟ درست حدس زدید. به خاطر تحریم‌های ایران. بیشتر خواهیم شنید. این ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. تنها ساعتی پس از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، آمریکا اعلام کرد بانک تجارت را تحریم می‌کند. این تحریم چه معنایی دارد؟ از یک اقتصاددان خواهیم شنید. کارزار تبلیغاتی فعالین حقوق بشر ایرانی علیه پارازیت اندازی ایران و فیلتر اینترنت در داخل کشور. طرح ساماندهی مد و یکسانسازی لباس برای مشاغل. و حضور دوباره ایران در جشنواره معتبر فیلم برلین. همه در این برنامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، اتحادیه اروپا روز دوشنبه نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند. همکارم حسین قویمی که خبرهای مربوط به این اتفاق رو دنبال کرده، هم اکنون در استودیو در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای قویمی، شما واکنش‌ها رو دنبال کردید؟ هیچ کشوری آیا اساساً با این تحریم‌های تازه مخالفت کرده؟
بله، تنها کشوری که از تحریم‌ها در واقع ابراز ناخرسندی کرد روسیه بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این تحریم‌ها کمکی به مسئله هسته‌ای ایران نمی‌کنه و آقای لاوروف همچنین گفت که روسیه برای جلوگیری از اقدام‌های غیرسازنده غرب و همچنین ایران تلاش می‌کنه که مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، یعنی همون گروه 5 به علاوه 1، از سر گرفته بشه. و جالب اینجاست که دولت چین که معمولاً همراه روسیه اقدام میکنه تا کنون نسبت به این مسئله هیچ واکنشی نشون نداده.
ضمن اینکه چینی ها قبلا هم پیشتر با مخالفت خودشون رو با تحریم نفت اعلام کرده بودند، اما گویا همونطوری که خودتون گفتید هنوز واکنشی نشون ندادن. ایران چطور؟ مقامات عالی رتبه واکنشی نشون دادن بالاخره؟
عرض که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این تحریم ها گفت که اینها همه جنگ روانیه و این گونه اقدام ها تنها باعث بدتر شدن اوضاع مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی میشه. و وزارت نفت هم در بیانیه اعلام کرد که هیچ گونه خسارتی متوجه ایران نخواهد شد. آقای مهمان‌پرست همچنین گفته که این تحریم ها علاوه بر این که غیر منطقی و ناعادلانه است، قادر نخواهد بود که به گفته ایشان ملت ایران را از دستیابی به حقوق خودش باز بداره. و ایشون همچنین افزوده که کشورهای اروپایی و آنهایی که تحت فشار آمریکا قرار گرفتند باید به فکر منافع خودشون باشند.
و اما آمریکا که همواره به دنبال افزایش تحریم‌های ایران هست در جامعه جهانی و از همین تحریم‌ها بیشتر حمایت کرده بود، آیا بعد از اینکه این تحریم‌ها تصویب شده واکنشی نشون داده یا نه؟
بله، دولت آمریکا، یعنی وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا، خانم هیلری کلینتون و تیموتی گایتنر، همونطور که در خبرها هم شنیدین، از این تحریم‌ها استقبال کردند و گفتند که در بیانیه این اقدام اتحادیه اروپا در واقع گام محکمی در تلاش‌های جهانی است برای افزایش هرچه بیشتر فشار بر جمهوری اسلامی که به گفته اونها ایران را وادار کنه که بر سر میز مذاکرات بیان و در باره برنامه هسته‌ای در واقع به مذاکره بنشینن.
و آخرین سوال من هم درباره تنگه هرمز هست. در یک ماه اخیر مقام‌های ایرانی چندین بار گفته بودند که در صورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز رو خواهند بست. در این ساعات که نفت ایران توسط اتحادیه اروپا دست کم تحریم شده، آیا در این باره و درباره تنگه هرمز هیچ اظهار نظری منتشر شده؟
خوب شد به موضوع خوبی اشاره کردی کیوان جان. در واقع دو نماینده مجلس شورای اسلامی امروز دوباره تهدید کردند که در صورت اخلال در فروش نفت، ایران تنگه هرمز رو میبنده، علی‌رغم اون که قبلا مقامات جمهوری اسلامی از این ماجرا فاصله گرفتند. محمد اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت که اگر غربی ها از خرید نفت ایران صرف نظر کنند، ما نفت رو به مشتریان غیر اروپایی خواهیم فروخت، و اما اگر اخلالی در فروش نفت ایران انجام بشه، قطعا تنگه هرمز بسته خواهد شد. در زمین رو هم بگم که حشمت الله فلاحت پیشه هم که رئیس کمیته روابط خارجی است، در ارتباط با بستن تنگه هرمز در واقع تهدید کرده بود و گفته بود این جزء در واقع حق ایرانه که تنگه هرمز رو ببنده.
ممنونم حسین قویمی، همکار من در رادیو فردا. و مهمترین خبرهایی که در ارتباط با تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا در ساعات اخیر منتشر شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری ها گزارش می دهند که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به اسرائیل می رود تا با نخست وزیر و سایر مقام های عالی رتبه این کشور گفتگو کند. سفر خانم اشتون به اسرائیل یک روز پس از موافقت وزیران امور خارجی اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران با اهمیت تلقی شده. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، را می‌شنویم.
خبرگزاری ها گزارش دادند که خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در مورد مسائل مهم دیگری مانند روند دیپلماتیک صلح با فلسطینی ها و اوضاع سوریه و به طور کلی منطقه نیز با رهبران اسرائیل گفتگو خواهد کرد. گفتگوهای روز دوشنبه اسرائیلیان و فلسطینیان در عمان پایتخت اردن یک روز پیش از دیدار مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با رهبران اسرائیل در واقع پنجمین دور این گفتگوها محسوب می شود. ولی به رغم اهمیت گفتگوهای عمان، خبرگزاری ها نوشته اند که به احتمال فراوان مذاکرات خانم اشتون با نخست وزیر اسرائیل بر موضوع تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران تمرکز خواهد داشت. روز دوشنبه خانم اشتون به همراه ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از آغاز کنفرانس وزیران اتحادیه اروپا برای بررسی این تحریم‌ها بر ادامه سیاست دوسویه فشار و دیپلماسی در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در زمینه تحریم‌های تازه گفت اعمال این تحریم‌ها به ویژه بانک مرکزی و صادرات نفت ایران را هدف می‌گیرد. با این حال او تاکید کرد که این امر بخشی از رویکرد دوسویه به شمار می‌رود. فشار تحریم‌ها به این منظور در نظر گرفته شده تا اطمینان حاصل شود که دولت ایران تقاضا برای نشستن بر سر میز گفتگوها را جدی میگیرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که تحریم‌های بی سابقه ای در مد نظر است که شامل تحریم مرحله به مرحله نفتی و نیز تصمیم‌هایی در مورد بانک مرکزی ایران و سایر تمهیدات مربوط به فعالیت‌های مالی است. ویلیام هیگ افزود که دولت ایران به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به غنی‌سازی 20% اورانیوم پرداخته که توجیه غیر نظامی آن امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین گفت که توافق بر افزایش فشارها بر دولت ایران به منظور واداشتن آنها به انجام گفتگوهای معنیدار با جامعه جهانی است. در اسرائیل دولت این کشور نیز از تصمیم روز دوشنبه اتحادیه اروپا در گسترش تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این زمینه گفت تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم صادرات نفت از ایران گامی در یک مسیر درست است. به افزود در حال حاضر آگاهی از نتیجه این تحریم‌ها غیر ممکن است، ولی فشار شدید و تند علیه دولت ایران لازم است. نتانیاهو گفت که ارزیابی تأثیر تحریم‌ها به نتایج آنها بستگی خواهد داشت و در حال حاضر ایران به توسعه تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد بیان که گسستی در آن دیده شود. دولت ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود اصرار ورزیده، ولی دولت‌های باختری می‌گویند که عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب نگرانی عمیق نسبت به گسترش این گونه سلاح‌هاست.
گزارش همکارم نادر صدیقی را با هم شنیدیم. ضمن اینکه تنها ساعتی پس از تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دولتی تجارت را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر گفته که بانک تجارت در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار برای کمک به برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است. فرین آسمی در این رابطه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کرده و از او پرسیده تحریم بانک تجارت تنها ساعاتی پس از تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا چه معنایی دارد؟ احمد علوی:
این تحریمایی که الان ما می‌بینیم هر کدومشون یک قطعه از پازل بزرگی هستن که به تدریج تکمیل میشن و همزمان تکرار میشن، چون ممکنه علارغم این تحریم‌ها حکومت و فعالین اقتصادی در ایران بتونن این تحریم‌ها رو دور بزنن. در اینجاست که به اصطلاح مسئولین خزانه‌داری آمریکا و مسئولین مدیریت این تحریم‌ها اونجایی رو که تشخیص میدن اونجا رو مسدود میکنن، برای اینکه الان چیزی که ما میبینیم اینه که این تحریم ها مثل یک شبکه‌ای که به هم تنیده شده، حلقه هایی که دور هم گذاشته شده، تلاش دارن که تمام روزنه ها رو ببندن.
آقای علوی، وزارت خزانه داری آمریکا گفته که بانک تجارت یکی از موارد محدود دسترسی ایران به نظام پولی بین المللی بوده. الان تحریم بانک تجارت فکر میکنید که چه تأثیری روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت با توجه به اینکه تحریم های دیگه هم هست؟
تحریم بانک تجارت برای مسدود کردن روزنه‌های باقی مونده که در واقع میشد علارغم این تحریم ها ازش استفاده بشه برای دور زدن اونها. بنابراین من تعجب نمی کنم اگر وزارت خزانه داری امریکا الان جستجو میکنه روزنه هایی رو که احتمالا میتونه مورد استفاده مقامات ایران قرار بگیره و اونها رو به این شکل میبنده. و این باز هم تأثیرش اینه که انتقال منابع مالی، اعتبار یا هر نوع کوشش برای اینکه یک نوع مبادله تجاری انجام بشه رو دشوارتر میکنه.
فکر میکنید تحریم ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا میشه اصلا پیش بینی کرد؟
خب دشواره که حد زد که این گام بعدی چه خواهد بود، اما اگر بر اساس اون چه شده بخوایم آینده رو بخوانیم، میشه حد زد که مسئولین امریکایی و اروپایی تا یک مرحله صبر خواهند کرد ببینن این تحریم ها چطور تأثیر میذاره و بعد با شناخت روزنه های باقی مانده یا فرزند راه هایی که ممکنه برای دور زدن اونها به کار گرفته بشه، باز تحریم های جدیدی رو در واقع اعمال خواهند کرد.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد در مصاحبه با فرین عاصمی در ارتباط با تحریم بانک تجارت توسط آمریکا توضیح میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمپین بین المللی حقوق بشر روز دوشنبه به کمک گروهی از فعالین دانشجویی و سیاسی کارزار تبلیغاتی تازه‌ای را برای مبارزه با سانسور اینترنت و پارازیت اندازی بر روی امواج ماهواره‌ای توسط حکومت ایران آغاز کرده است. این فعالین اعتراض‌های خود را همزمان با نشست جهانی ارتباطات رادیویی در محل برگزاری این نشست در ژنو آغاز کردند. این نشست از روز دوشنبه آغاز شده و بیش از 3 هفته ادامه خواهد داشت. این نشست هر 4 سال یک بار توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات برگزار می شود و در آن قواعد پخش امواج رادیویی بررسی می شوند. در سال 2012 نمایندگانی از دولت ایران نیز در این نشست حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی رسانه‌های فارسی زبان متهم شده است که تلاش می‌کند با ارسال پارازیت بر امواج رادیویی و ماهواره‌ای دسترسی ایرانیان را به برنامه‌های این رسانه‌ها غیر ممکن کند. ساعتی پیش با محمد صادقی یکی از فعالین دانشجویی که در کارزار اخیر مشارکت داشته تماس گرفتم و از او درباره نخستین روز این اعتراض‌ها پرسیدم. آقای صادقی که در ژنو و در محل اعتراض‌ها حضور داشت چنین پاسخ داد:
این کمپین در اعتراض به محدودیت سازی اینترنت و ماهواره و پارازیت‌های رادیویی در ایران بوده که به صورت تحصن برگزار شد به عنوان روز اول امروز و در روزهای آینده امکان داره مجدداً با این حرکت ادامه داشته باشه در مقابل سازمان ملل و سازمان بین‌المللی ارتباطات.
غیر از تحصن در برابر سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مخابرات، آیا اقدام دیگری هم در این کمپین پیش‌بینی شده که انجام بشه؟
اقداماتی که انجام شده تا الان ارائه قطعنامه و نامه از طرف کمپین به مدیریت کنفرانس و اطلاع رسانی به تمام اعضای کنفرانس از وضعیت محدودیت سازی در اینترنت تو ایران بوده.
در سازمان بین المللی مخابرات قواعد برای پخش رادیوها و تلویزیونها از ماهواره ها بررسی میشه و دربارش بحث میشه. مسئله اینترنت رو چطور شما الان دارید بهش اعتراض میکنید و چه نهادی پاسخگو خواهد بود در ارتباط با محدودیت اینترنت در ایران؟
بالاخره این کمپین گفتم که همونطوری که اشاره شد اعتراضش صرفا محدود به اینترنت نیست، مسائل ماهواره ای و رادیویی هم هست در درجه اول و اینترنت هم به عنوان یک بحثیه که در کنار اینها مطرح خواهد شد و راهکارهای اعتراضی گام به گام به نظرم پیش رو خواهد آمد و این حرکت در ادامه در کشورهای دیگه هم ادامه خواهد داشت.
دقیقا میتونید لطفا بگید در چه کشورهایی و چه اقداماتی در جای دیگه قرار انجام میشه؟
تا جایی که فعلا اطلاع داریم دوستان در آمریکا و برنامه هایی برای فرانسه و پاریس هست تا در اون کشورها هم این حرکت ادامه داشته باشه و پیگیری بشه.
آقای صادقی، جمهوری اسلامی ایران سالیان ساله که بر روی امواج رسانه‌هایی که خارج از ایران مطالبشون تولید میشه پارازیت میفرسته. رادیو فردا خودش یکی از قربانیان این پارازیت‌ها هست. میتونید لطفا به ما بگید که از نظر حقوق بین الملل این کاری که جمهوری اسلامی ایران انجام میده چه وضعیتی داره؟ آیا دولت‌ها میتونن به این راحتی بر روی رادیوها و تلویزیون‌های دیگه پارازیت بفرستن؟
به نظر برگزار کنندگان برنامه نخیر، این حق قانونی جمهوری اسلامی نیست و هیچ حقی و هیچ دولتی نیست که مردمش از شنیدن صداهای دیگه محروم کنند.
و سوال بعدی من این هستش که خواسته مشخص شما از سازمان بین المللی مخابرات و همینطور سازمان ملل چی هست؟ به نظر شما این دو سازمان چطور میتونن جلوی پارازیت اندازی جمهوری اسلامی رو بر روی رسانه های فارسی زبانی که از بیرون ایران برنامه‌هاشون پخش میشه، چطور میتونن جلوی این رو بگیرن؟
بالاخره این سازمان ها تنها سازمان های عمده ترین سازمان هایی هستند که در ارتباط با مسائل بین المللی میتونن دخالت کنن و قدرت نفوذ خودشون و روی کشورهای دیگه دارن. از ابعاد دخالت و میزان تاثیرگذاری مثلا سازمان بین المللی مخابرات اینا اطلاع ندارم، ولی قطعا با توجه به اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی هم در این کنفرانس شرکت دارن، به معنی این هست که دولت ایران هم به نوعی سهیم در تصمیم گیری ها به لحاظ سود و زیانی که برای این دولت وارد میشه. لذا تصور میکنم که این سازمان قدرت رو داره، این توان رو داره که اعمال نفوذ کنه.
توضیحات محمد صادقی از فعالین دانشجویی را شنیدیم که در کارزار مبارزه با سانسور اینترنت و پارازیت اندازی بر روی امواج ماهواره‌ای و رادیویی مشارکت دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته مدیر کل دفتر امور زنان وزارت کشور، به زودی طرح ساماندهی مد و یکسانسازی لباس برای مشاغل در کشور اجرا می شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از طهورا نوروزی، سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، طراحی لباس فرم برای گروه های اصلی جامعه نظیر کارمندان، دانشجویان و پرسنل بعضی از شرکت های غیر دولتی در نظر گرفته شده است. در این باره رضا جمالی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در حالی که چند روز پیش لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ساماندهی مد و لباس به ویژه برای دانشجویان خبر داد، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده در وزارت کشور اعلام کرد اجرای فاز نخست طرح مد و لباس پوشش مشاغل در تهران به زودی آغاز می‌شود. زهرا عباسی در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح این مطلب گفت در طراحی لباس مشاغل تأکید بر تناسب لباس با شغل مورد نظر و بر اساس حفظ ضوابط اسلامی است. این مقام مسئول در وزارت کشور اضافه کرده که در طراحی ساماندهی مد و لباس مشاغل از انتخاب رنگ‌های تند برای خانم‌ها پرهیز می‌شود و نوع پوشش بانوان به گفته او باید به خودنمایی معنوی زنان بیانجامد. در واقع موضوع متحدالشکل کردن لباس برای کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان در راستای طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که در سال 82 نخست توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما در دولت اصلاحات این طرح برای اجرا ابلاغ نشد تا اینکه در دولت نهم این طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت. همچنین در سال 1385 مجلس شورای اسلامی هم با مصوبه‌ای سازمان‌های مختلف را مکلف به تولید و عرضه پوشاک مناسب کرد و بار دیگر گشت‌های ارشاد و اخلاق هم در محیط‌های اجتماعی فعال شدند. اجرای طرح ساماندهی لباس و مد که بخشی از آن مربوط به متحدالشکل کردن لباس بعضی از مشاغل در کشور است، در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در شعارهای انتخاباتیش در نخستین دوره ریاست جمهوری خود درباره حجاب و ظاهر جوانان این گونه گفت:
مردم سلاح رو گوناگون داره. مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی. یعنی مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد درباره انگیزه و اهداف همشکل کردن لباس مشاغل در ایران به رادیو فردا میگوید:
به نوعی یادآوری نظم، انضباط و اتوریته است. یونیفرم چیزی است که معمولا در جامعه دموکراتیک و جامعه مدرن ازش فاصله گرفته میشه و سعی میشه که نوعی تنوع پوشش به رسمیت شناخته بشه. در جامعه ایران تلاش ماجرا از یک سو این چهره نمادین یونیفرم یک خاصیت دوگانه داره، هم نوعی نمایش اقتداره، از سوی دیگر در جامعه ایران حکومت اون علایقی که داره در زمینه لباس، حجاب و غیره با آنچه که در اعماق جامعه وجود داره سخت در تضاد قرار داره. بنابراین فکر میکنن که اگر بتونن نوعی یونیفرم رو که متناسب با برداشت‌های دینیشون هست اون رو بر تن بکنن، به این ترتیب هم نوعی نمایش اقتدار بیشتر و هم کنترل مذهبی بیشتر قابل توجه است و گام دیگری در جهت طالبانیزه کردن جامعه دانست.
همچنین طبق گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیر کل امور بانوان استانداری تهران، قرار است به زودی طرح یکسانسازی لباس موسوم به گل یاس که ویژه دختران 14 تا 18 سال است با همکاری آموزش و پرورش در 3 منطقه تهران اجرا شود.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
تا برگزاری جشنواره معتبر فیلم برلین کمتر از 3 هفته باقی مانده و مسئولان این جشنواره در روزهای گذشته اسامی آخرین فیلم‌های پذیرفته شده در این دوره را اعلام کردند. در میان اسامی این فیلم‌ها نام یک فیلم از سینمای ایران هم به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنویم.
روز شنبه جشنواره فیلم برلین نام آخرین فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف 62مین دوره‌اش را اعلام کرد که بر این اساس سهم سینمای ایران یک فیلم در بخش فروم است. فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی که امسال با بازی خودش و ترانه علی دوستی ساخته شده توانسته نظر کمیته انتخاب جشنواره را جذب کند و در بخش فروم حضور داشته باشد. این فیلم همزمان در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر در تهران نیز پذیرفته شده است.
بابا اینجوری فایده نداره. باید راحت بریم بگیم آقا این یکی سر
باز میر راحت بریم بگیم میشه مثل دیروز یارو وای میسه ها جورج نگات میکنه راشو میکشه میره
اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بزنیم دم در زنگ بزنیم قایم میشیم بعد چا یارو اومد زوق من شد عکسمونو میگیریم تمامش میره دیگه
تو دیگه زنگ بزنیم خر که نیست میفهمی تو گذاشتشون دیگه.
فیلم پذیرایی ساده در حالی نماینده سینمای ایران در این دوره جشنواره برلین است که در دوره گذشته این جشنواره موفقیت چشمگیر فیلم جدایی نادر از سیمین باعث جلب دوباره نگاه‌ها به سینمای ایران شده بود. محمد حقیقت، منتقد فیلم و مشاور هیئت انتخاب چند جشنواره سینمایی در اروپا که در جریان انتخاب فیلم‌های این دوره جشنواره برلین هم بوده است، درباره چگونگی انتخاب فیلم پذیرایی ساده و وضعیت سینمای ایران در این دوره جشنواره برلین به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً هر سال تعداد زیادی از ایران فیلم می‌فرستن به برلین و بعضی موقع ها هستن یک نماینده ای از خود برلین در ماهای دسامبر و اینها میره ایران و فیلم‌ها رو می‌بینه و اینطور که من شنیدم حدود 30 فیلم از ایران امسال معرفی شده بود به بخش‌های مختلف برلین که یک فیلم انتخاب شد برای بخش فروم. این بخش معادله 15 روز کارگردانان جشنواره کن که شامل مسابقه ای هم نیستش. به هر حال امسال ایران دو تا حضور داره در این فستیوال، یکی همین فیلمی بود که صحبت کردیم و یکی هم حضور آقای اصغر فرهادی به عنوان داور جشنواره که در کنار مایک لی که رئیس هیئت داوران جشنواره هست این 22 فیلم بخش مسابقه رو اینها محک میزنند و در پایان طبیعتاً خرس ها تقسیم میشه بین فیلم ها بازیگران و غیره.
جشنواره برلین امسال در بخش اصلیش 22 فیلم جدید از ساخته های فیلمسازان کشورهای مختلف را نمایش می دهد که از میان آنها 17 فیلم برای دریافت خرس طلایی و نقره‌ای رقابت می کنند. نمایش 18 فیلم از این 22 فیلم برای نخستین بار در دنیا روی می دهد و مدیران جشنواره در روزهای برگزاری از مریل استریپ بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا نیز تقدیر خواهند کرد. آقای حقیقت درباره سطح کیفی کلی این دوره جشنواره برلین و فیلم‌های مهم بخش اصلی آن می‌گوید:
امسال به نظر میاد نسبت به فیلمایی که پارسال در مسابقه بود کنجکاو برانگیزتره، برای اینکه یک فیلم است از سودربرگ آمریکایی، فیلم است مال برادران تاویانی، اینم توی مسابقه است. به هر حال اینها فیلمسازای بزرگ و مطرحی هستند. یک فیلم است از یک کارگردان فیلیپینی که قبلا توی فستیوال کن خیلی درخشیده و این امسال ترجیح داده بره به برلین به نام بریان ماندوزا که با بازیگری ایزابل هوپر هست و در رابطه با فعال حقوق شهره فرانسوی است در اون کشور و فیلم های گوناگونی هست که از کشورهای دانمارک، فرانسه، هنگ کنگ، ایتالیا، آمریکا، کانادا و غیره هست و امسال با یک فیلم فرانسوی افتتاح میشه مال بنوا ژاکو که از فیلمسازهای خیلی مهم فرانسوی است به نام خداحافظی با ملکه. یک نکته ای هم که جالب است اینه که فستیوال برلین خیلی به سینمای فرانسه اهمیت میده ولی برعکسش آنچنان صدق نمی کنه. یعنی شما در فستیوال کن متاسفانه آنچنان فیلم از آلمان نمی بینید و این حیفه.
62مین دوره جشنواره فیلم برلین از 20 بهمن ماه به مدت 10 روز در پایتخت آلمان برگزار می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب. یادآوری می‌کنم که 2042-02-21-12 شماره تلفنی هستش که میتونید زنگ بزنید بر روی پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط بکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 هست و نیمه دوم مجله نیمه شب از این لحظه شروع شده. نیمه ای که بازپخش برنامه های کارنامه و نمای دور نمای نزدیک بخش عمده اون هست. اما قبل از این دو برنامه میریم سراغ تازه ترین خبرها با آزاده اسدی.
متشکرم کیوان. سلام بر شما، وقتتون بخیر در این نیمه شب. در ادامه افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دولتی تجارت را تحریم کرد. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا دیوید کوهن در این زمینه گفته است در زمانی که بانک‌های جهان معاملات خود با ایران را قطع کردند و ارزش پول ایران به سرعت کم می‌شود، تحریم بانک تجارت یکی از آخرین راه‌های دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را مسدود می‌کند. دولت آمریکا شامگاه دوشنبه از تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه ایران هم استقبال کرد. در بیانیه مشترک وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام اتحادیه اروپا گام محکمی در تلاش‌های جهانی برای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی توصیف شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه و همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تحریم‌های اتحادیه اروپا را هماهنگ با اقدامات آمریکا برای وادار ساختن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش خواندند. در پی تصویب تحریم نفت و معامله با بانک مرکزی ایران، تعدادی از کشورها به آن واکنش نشان دادند. وزیر خارجه روسیه این اقدام اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند و گفت اطمینان دارد گفتگوهای اتمی ایران و غرب میتواند به زودی از سر گرفته شود. نخست وزیر اسرائیل از مصوبه جدید اتحادیه اروپا تمجید کرد، اما در این حال گفت که معلوم نیست چنین اقدامی بتواند تهران را از جاه طلبی‌های هسته‌ای‌اش باز دارد. وزیر خارجه بریتانیا هم پس از نشست اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که دلیل اقدام اتحادیه اروپا ادامه نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و سرباز زدن ایران از مذاکرات جدی است. در همین حال سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که هیئتی از مقام‌های بلندپایه این سازمان هفته آینده به ایران می‌روند تا با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنند. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هدف از این سفر را حل تمامی مسائل عمده ذکر کرده است. برخی دیپلمات‌های نزدیک به آژانس هم گفتند که این هیئت از تأسیسات اتمی ایران بازدید نخواهد کرد. با پیدا شدن اجساد دو زن مسافر، تعداد کشته شدگان کشتی واژگون شده ایتالیایی به 15 نفر رسید. به گفته مقام‌های ایتالیایی 19 تن از سرنشینان این کشتی بزرگ تفریحی مفقود شدند و هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. در همین حال مقام‌های ایتالیا برای جلوگیری از احتمال آسیب‌های زیست محیطی اجازه دادند که بیش از 2000 تن سوخت این کشتی تخلیه شود. کشتی 290 متری 10 روز گذشته با 4200 مسافر و خدمه بر اثر برخورد با صخره‌های سواحل توسکانی واژگون شد. و در ایران بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 2050 تومان رسید و هر سکه طلا هم رکورد 1,050,000 تومان را ثبت کرد. کیوان؟
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم بازپخش برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک و کارنامه. برنامه نمای دور نمای نزدیک توسط همکارم مرداد قاسم‌فر تهیه شده و کارنامه توسط همکارم بهروز کارونی. ابتدا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم و بعد از اون برنامه کارنامه رو.
نمای دور نمای نزدیک.
زمان زیادی از دعوت محمد نوریزاد از چهره‌های درون نظام برای پیوستن به جنبش نامه‌نگاری با آیت الله علی خامنه‌ای نگذشت که امواجی از انتقادها نسبت به وضعیت فعلی کشور و شیوه اداره آن برخاست. از نامه بسیار شدید و لحن ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اوین که بگذریم، یادداشت حسین علایی بنیانگذار نیروی دریایی سپاه و بیانیه‌های کسانی چون علی سنی‌خانی و غلامعلی رجایی در تایید و حمایت از او و نیز حرفای صریح اللحن عماد افروخ موارد قابل تأمل دیگر بودند. نقطه مشترک همه این افراد قرار داشتن آنها در صف درونی نظام و عدم تردید در دلبستگیشان به آرمانهای جمهوری اسلامی است. با این حال لحن انتقادی آنها از رهبر جمهوری اسلامی بی سابقه خوانده شده است. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. عماد افروخ چهره سرشناس جناح راست در برنامه‌ای به نام پارک ملت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و سخنانی گفت که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و اعتراض عده‌ای دیگر را برانگیخت.
ببینید وقتی قدرت تقلیل پیدا می‌کنه به قدرت رسمی، اینها آفت استراتژیک و انقلابی یک جامعه است. یعنی ما همه رو هی میدیم به این قدرت رسمی، تخم مرغ تو قدرت رسمی می‌ریزیم، حاصلش این میشه که از نقادی و از نظارت غافل میشیم. و بالاخره اینو به شما بگم، هر کسی اگه که در معرض نقد قرار نگیره، در معرض نظارت قرار نگیره، حسب مردم سالاری دینی چرخش قدرت صورت نگیره، مطمئن باشید دیر یا زود از اون وجه منضبط و قائد من خارج میشه و شخصی میشه.
ما که مدعییم که اتفاقا جریان نقد توی کشور بسیار با نشاط و رشد داره اتفاق میفته.
حالا شما که مزاح نمیفرمایید که
حالا بعدم هم نمیاد گایشو بکنم.
پرسشی که در مواجهه با این گسترش نقدها مطرح میشود این است که این انتقادها به چه معناست؟ آیا این فقط یک نمایش ظاهری از سوی وابستگان نظام برای افکار عمومی است یا واقعا حرکتی جدی است در فضای سیاسی مسدود شده ایران؟ دکتر حمید دباشی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید که برای درک این موضوع باید به دو نکته توجه کرد.
ببینید به نظر من دو نکته قابل تأمله. یکیش اینه که الان نه فقط کشور ایران، مردم ایران، بلکه جمهوری اسلامی در یکی از خطرناکترین مراحل تاریخ 30 و چند سالشه. یعنی الان این تحریم‌ها داره فشارهای خودشو میاره، تهدیدهای نظامی وجود داره، دانشمندای هسته‌ای دارن ترور میشن. اکثر ملایی رو که الان ما می‌بینیم به خصوص از کسی مثل آقای علایی و دیگرون، اینا احساس خطریه که پاسداران دارن میکنن در مقابل این خطر اصلا اضمحلال رژیم، فروپاشی کشور. بخش دیگرش به نظر من کسانی که به خصوص سابقه های طولانی تری در سپاه دارن، اینها به دلیل ایدئال ها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی بوده که اینا به این رژیم اعتقاد داشتن، ولی اینا اون ایدئال ها رو در خطر میبینن. در نتیجه به نظر من مجموعه دو تا فاکتور، یه فاکتور خیلی عینی و مادی و فوری، یعنی خطر اضمحلال جمهوری اسلامی و خطر تجزیه کشوره، و دیگریش بخش فروپاشی اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی و عقیدتی یه عده، یعنی که دست به دست هم داده. ولی این که از درون خود رژیم این پایه‌های اعتقادی و مذهبی و اینا فرو به فروپاشی کرده، اینا نشون دهنده این است که یک چیزی رو در رژیم الان به خطر افتاده و خود اینها متوجه شدن دیگه، به اپوزیسیون و نمیدونم اصلاح طلبا و جنبش سبز و اینا دیگه ثباتی نداره.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در توضیح بالا گرفتن نقدهای آشکار از شیوه اداره کشور چنین میگوید:
پس از اقدام شجاعانه محمد نوریزاد، ما در روزهای اخیر اتفاقی رو دیدیم که بخشی از جریان اصولگرایان هم که منتقد وضع موجود هستن، به نوعی و بر اساس روش‌های خودشون هم پرداختن به این مسئله. یعنی به عنوان مثال مطلب جسورانه سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات، نوع صحبتهایی که آقای عماد افروق در برنامه پارک ملت کرد و به صراحت مسئله این حق استیضاح رهبری رو مطرح کرد و حمایت‌هایی که تلویحاً از اقدام اونها از سوی احمد توکلی صورت گرفت که بحث‌های آقای افروق رو کاملاً بحث‌های درست و قابل دفاع دونست، و همچنین از حمله ای که توسط برخی از نیروهای حکومتی به منزل صدرعلی فاضل بود انتقاد کرد. اینها نشون میده به هر حال این یک ماه یک روند جدیدی هم شاهد هستیم که البته خمتوسویون خب متفاوت با نیروهای اپوزیسیون یا جنبش سبز هست در خطاب قرار دادن رهبری، ولی معتقد هستند که به هر حال رهبری مسیر درستی رو نمیره و تلویحا دارن نسبت به مسئله اعتراض و نارضایتی خودشون رو نشون میدن.
حسن شریعت‌مداری دیگر تحلیلگر اوضاع سیاسی ایران معتقد است که این واکنش ها نتیجه احساس خطر جدی در درون حلقه است که خود همواره و تاکنون از ارکان نظام محسوب می شدند.
به هیچ وجه قابل قیاس و دفعات پیشین نیست برای اینکه منتقدین این بار آقای خامنه‌ای از اصول گرایانی هستند که تا چندی پیش از وابستگان ایشان یا از وفاداران به ایشان بودند و این بار اینها هستند که زبان به طعنه و نقد و انتقاد گشودند و این نشان میده که از یک طرف احساس خطر به درونی ترین حلقه های نظام رسیده و مسئول این ندانمکاری و پاچیدگی اوضاع کشور رو شخص رهبر میدونن، از سوی دیگر علاوه بر احساس خطر اغلبشون آینده‌ای برای جمهوری اسلامی تحت رهبری آقای خامنه‌ای متصور نمیبینن و بنابراین پیشنهاد میکنن که یا ایشان رفرم کنه و یا اینکه این انتقادات رو فکر میکنن باعث تضعیف و در نتیجه احتمالاً جابجایی ایشون با زمامداری که بتواند مملکت رو بهتر اداره کنه خواهد شد. البته برای همه اونها این افراد این ریسک است که با رفتن آقای خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی هم در شکل فعلی حداقل نخواهد ماند و یا اصولا نخواهد ماند، ولی به قدری آشفتگی و از اینها رو به وحشت انداخته. اینها با قبول این ریسک در صدد تضعیف کسی برآمدن که تا چندی پیش او رو عمود خیمه انقلاب می‌دانستن و فکر می‌کردن که بدون او نه انقلاب و نه جمهوری اسلامی نخواهد.
عماد افروغ نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های جناح راست در بخشی دیگر از سخنانش در صدا و سیما گفت:
فقهای ما باید مطمئن بشن که مثلا مقام معظم رهبری کشور رو داره فقهی اداره میکنه، یعنی باید سوال بکنن بگن که به هر حال حضرت آیت الله خامنه ای این تصمیمی که شما گرفتید منبعش ادلهش فلان، به تدریج یادمون میره که ما در واقع وکیلیم، قیم نیستیم. قرار نیست که ما در واقع مطلق الانان و بدون توجه به حق مردم زمامدار امور باشیم. من الان واقعا تفاسیری میبینم که انه مردم واجد هیچ حقی نیستن، صرفا از سر تکلیف به اونها نگاه میشه. ولی وقتی امام علی میفهمون مرا بر شما حقی است و شما را بر ما حقی، حق من بر شما این است که از من اطاعت کنید و مرا در نهان و آشکار نصیحت کنید، یا میفرمان که با من مثل جوابر سخن مگوید، من کسی نیستم که خودم را عاری از خطا بدانم، و اینه چیه این که معصومش میگه. امام میفرمان اگر احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر را استیضاح کند حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید، اگر پاسخ نداشت خود به خود معذور است. ما مکانیزمی رو باید درست بکنیم، نه که روز به روز محدودترش بکنیم، نه که روز به روز. من واقعا روز به روز احساس میکنم که نظام قیمی بر نظام وکالتی میچربه و این خطره و بایستی در مورد فکر براش کرد.
اما اینکه چرا به رغم آنچه که تا چند ماه پیش شاهد بودیم تیغ تیز انتقادها نه متوجه دولت احمدی نژاد بلکه مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر شخص رهبر جمهوری اسلامی شده است، علی افشاری تحلیلگر سیاسی چنین میگوید:
نوع سیاستی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته که سیاست دفع حد اکثری و جذب حد اقلی هست، مرتب اون رأس نظام رو داره باریکتر و لاغرتر میکنه و افراد بیشتری رو از نقش آفرینی در متن نظام سیاسی دور میکنه، خب این هم و عملا حکومت رو به سمت تک حزبی داره هدایت میکنه، خود این هم مؤثر هست که اون وقت همه انتقادها، اعتراضها و توجهات معطوف به شخص اون بشه. خب طبیعی هستش که پس از این اعتراضات و انتقادها بیشتر به سمت آقای خامنه‌ای خواهد رفت و خود اون و نوع زمامداری که در پیش گرفته به هر حال به شکل نهادی بستر اون را رو فراهم میکنه.
برخی شنیده ها حکایت از بالا گرفتن شکاف ها در درون سپاه پاسداران است. علی افشاری:
خب از گذشته این بحث مطرح بود که سپاه یک جمع یک دستی نیست. این شکاف در داخل سپاه با اتفاقاتی که اخیراً رخ داده خود فعالتر شده. آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه هم سال قبل به صراحت عنوان کرد که جنبش ساوت که اون با علویات خودش اونها رو فتنه‌گر خطاب میکنه حامیانی در سپاه داشتن که ما مصلحت دیدیم با طریق بحث‌های اقناع کننده اونها رو منصرف کنیم. و اینکه آقای علایی این جسارت رو به خرج بده اون مطلب رو می‌نویسه و بعد هم حد اکثر 12 فرمانده سپاه که هیچ کدوم از اونها اصلا قابل مقایسه با آقای علایی نیستن، ولی فقط می‌بینیم که باز هم 12 نفر میان نامه می‌نویسن. و بعد چهره‌هایی مثل ذوالقدر، مثل وحید، مثل رشید و مثل رحیم صفوی غایب هستن.
با این حال پرسش نهایی این است که آیا آیت الله علی خامنه‌ای اصولا گوش شنوایی برای شنیدن و عمل به نگرانی‌های این چهره‌های سرشناس و منتقد وضع فعلی کشور دارد یا خیر؟ حسن شریعت مداری:
به نظر من آقای خامنه‌ای همه پل‌های پشت سر خودش رو خراب کرده و فقط یک تهدید بین المللی فوق‌العاده یا یک انذار بسیار قوی و یک پارچه از سپاه و نیروهای واقعا موجود در جامعه ایران هست که اون رو وادار به عقب نشینی میتونه بکنه، اون هم در شرایط خاصی که در حقیقت هیچ چانس دیگری برای خودش نتونه ببینه، مانند اغلب دیکتاتورهایی که در خاورمیانه دیدیم که این پیام‌ها رو تا لحظه آخر نشنیدن. من زیاد شانسی برای این دریافت به موقع واقعیت از طرف آقای خامنه‌ای نمیبینم. من فکر نمی‌کنم ایشون چنین درایتی رو در این لحظات بسیار حساس داشته باشه.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا و جامعه شناس، میگوید که بیش از آنچه که مهم باشد آیت الله علی خامنه ای پذیرای منتقدان خودی خواهد بود یا خیر، همین پدید آمدن عده‌ای منتقد از دل سپاه و جناح راست خود نکته بسیار قابل تأمل است.
به طور قطعی ایشون این صداها رو میشنوه، ولی آیا گوش میده یا نه حرفی دیگه است. ولی الان من فکر کنم در این مرحله دیگه این مهم نیست که آقای خامنه ای گوش میده یا گوش نمیده. مسئله سر اینه که عده‌ای الان پیدا شدن که جون خودشون رو کف دستش گذاشتن، در ملأ عام اومدن و دارن ابراز نگرانی میکنن به مسائلی که خیلی فراتر از شخص رهبری یا حتی جمهوری اسلامی. اینها متوجه مسائل اساسی تری هستند. در نتیجه به نظر من این عکس العمل رو که ما می‌بینیم منحصر به این نیست که زعمای نظامی جمهوری اسلامی که بهش اعتقاد دارن متوجه خطر عظیمی هستند، بلکه من به نظر من حتی اعتقادات مذهبی اینا رو که مثلا شما فرض کنین در نامه خواهر شهید باکری به آقای علایی شما به وضوح می‌بینین. یعنی ما هر چیزی که راجع به جمهوری اسلامی فکر کنیم واقعیتش این است که عده‌ای از انقلابیون صدر انقلاب بهمن 57 با اعتقاد و اعتماد دنبال این انقلاب رفتن و جونشون کف دستشون گذاشتن و اون اعتماد و اعتقاد و ایمان کلان برای اینا در خطر افتاد.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفتگی بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 11 برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می‌کنیم. در این برنامه مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم و بعد از اون هم نوبت گزارش، صحبت‌های شنونده‌ها، تاریخچه جنبش سندیکایی و آشنایی با قانون کار می‌رسه. شما میتونین پیام ها و نظرات خودتون رو با آدرس کارنامه@radiofarda.com در میون بگذارین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنوین.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که شریف ساعدپناه و مظفر صالح‌نیا، دو عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، پس از حدود دو هفته بازداشت با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی آزاد شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که هنوز تعدادی از فعالان کارگر زندانی هستند و در این ارتباط به رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، مهدی شاندیز، محمد جراحی و شیس امانی اشاره کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی این فعالان کارگری شد و نوشت که کارگران حق دارند نسبت به شرایط کار و زیست خود معترض باشند، تشکل‌های خود را برای دفاع از حقوق انسانیشان برپا دارند و حق دارند هر زمان که بر حسب منافع خود لازم دیدند دست به اعتصاب بزنند. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگری، در تبریز بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این دو فعال کارگری برای اجرای حکم به زندان برده شدند. پیش از این، آقای جراحی به 5 سال و آقای زمانی به 11 سال زندان محکوم شده بودند. خبرگزاری فارس گزارش داد که حدود 100 تن از بازنشستگان شرکت ذوب‌آهن اصفهان و زغالسنگ کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان گفت بر اساس مصوبه 12 سال پیش هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان فولادی و سنگ آهن باید به اندازه شاغلین این صنعت باشد که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. بر اساس این گزارش، حقوق ماهانه برخی از بازنشستگان صنعت فولاد فقط 400 هزار تومان است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازنشستگان همچنین به پرداخت نشدن حقوق دیماه خود معترض بودند. سایت قانون آنلاین خبر داد که یک تأسیسات تقویت فشار گاز در 20 کیلومتری شهر صنعتی رشت منفجر شد. بر اساس این گزارش، این انفجار موجب کشته شدن یک کارگر و قطع گاز برخی از نقاط شهر رشت شد. به نوشته قانون آنلاین، همچنین بر اثر آتش سوزی در پالایشگاه بندرعباس، یکی از کارکنان پیمانکاری کشته شد.
گزارش این هفته برنامه کارنامه رو به احضار فعالان کارگری و بازداشت تعدادی از اونها اختصاص دادیم. در روزها و هفته های اخیر خبرها و گزارش های زیادی در این مورد منتشر شده. البته این رو هم بگم که احضار و بازداشت فعالان کارگری تازگی نداره و حتی چند سال پیش چند فعال کارگری و کارگر در سنندج به خاطر اینکه روز جهانی کارگر رو برگزار کردن بازداشت شدن و محکوم به تحمل ضربه های شلاق شدن. اما در همین روزهای اخیر شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش در تبریز و میثم نجاتی عارف و محمد حسینی در تهران بازداشت شدند. همینطور با آزادی مظفر صالح‌نیا و شریف ساعدپناه با وثیقه 80 میلیون تومانی در سنندج، شیس امانی در این شهر بازداشت شد و به صدیق کریمی هم گفته شده که برای اجرای حکم زندان باید خودش رو معرفی کنه. از طرف دیگه فعالای کارگری دیگه‌ای مثل بهنام ابراهیمی زاده، ابراهیم مددی، رضا شهابی، مهدی فراحی شاندیز و علی نجاتی هنوز زندانی‌اند. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به اینکه در طول 3 دهه گذشته با فعالا و تشکل‌های کارگری برخورد شده به ما میگه:
شاید این 30 ساله به نظر من تهاجم به معیشت کارگر، به تمام دستاوردهای طبقه کارگر انجام گرفته و پله به پله تمام معیشت کارگر مورد حمله قرار گرفته و تعرض قرار گرفته. ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست. یعنی در حقیقت در حال حاضر دیگه آخرین ضربه ها و آخرین پاراشون رو انجام میدن که 4 تا کارگری که میخوان حداقل از مسائل خودشون هم خبردار بشن دارن جلوشون رو میگیرن. کارگران در حال حاضر چاره‌ای نداره وقتی که از 2 ماه 3 ماه حقوق نگرفتن تا 20 ماه، خب تجمع کنن، اعتراض کنن، چیکار باید بکنن؟ همین که باعث میشه بیان اعتراض کنن، تجمع کنن، بیان جلو مجلس، بیان جلو ریاست جمهوری. حالا اگر هم 4 تا کارگر میشینن دور هم و اخبار هم دیگه رو بخوان گوش بکنن، از درد دل هم دیگه خبردار بشن، باید بیان اونا رو بگیرن، باید بیان فشار به اونا بیارن.
همینطور گزارش از اصفهان حاکی از اینه که 11 عضو شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان در دادگاهی در زرینشهر به اتهام‌هایی مثل تبلیغ علیه نظام در مجموع به 48 سال زندان محکوم شدند. بهزاد باقری در ترکیه که در ارتباط نزدیک با شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان بوده در این مورد توضیح بیشتری به ما میده.
دادگاه اینجوری که من خبردار شدم به صورت غیابی برگزار شده و خیلی به صورت فلعی و بدون و به صورت حتی مطابق با قوانین قضایی جمهوری اسلامی به صورت غیرقانونی این حکم رو صادر کردن و برای همه یه حکم رو بریدن که مثل این که برای هر کدوم از این فعالین نزدیک تقریبا 29 ماه الا 40 ماه حبس بریدن، حبس تعزیری، به اتهام های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام و معاند نظام و جریمه نقدی به خاطر داشتن ماهواره.
سیاست برخورد با فعالای کارگری بدون واکنش هم نبوده. خیلی از سازمان‌های حقوق بشری و کارگری در ایران و جهان به این برخوردها اعتراض کردند که آخرین نشان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بوده که در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان کارگری شده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و مشاور کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه در یک سال گذشته شمار تهدیدها، احضارها و بازداشت‌های فعالان کارگری در ایران زیاد شده، میگه
به خصوص که اخباری که چه از طریق نهادهای کارگری و چه از طریق وکلای کارگری به دست ما میرسه بسیار نگران کننده است در رابطه با افزایش احکام و به نوعی این نوع احکام رو استفاده می کنند برای مرعوب کردن دیگرانی که توی مبارزات کارگری یا صنفی خودشون شرکت می کنند در شرایطی که وضعیت اقتصادی کارگری ما هر روز بدتر از روز قبل میشه. امروز کارگری که از خواب پا میشه باید مطابق نرخ افزایش دلار بهای خرید کالای خودشو بده و از یک طرف هم میبینیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده بلکه هر روز بدتر از روز قبل میشه و اتحادیه‌های کارگری جهانی در این رابطه همیشه بر اساس شرایط موجود حرکت‌هاشون رو انجام دادن. در چند ماه گذشته بسیاری از نامه ها، اعتراضات و حتی در نشست هایی که در رابطه با مسائل کارگری چه سازمان جهانی کار داشته و چه در رابطه با حقوق بشر کارگری داشته اعتراضات خودشونو کردن و بالطبع اعتراضات خودشون هم در آینده نزدیک خواهیم دید و به خصوص اعتراضاتی که چه در سطح سازمان ملل باشه در ماه می و چه در سطح سازمان جهانی کار باشه در ماه جون اعتراضات خودشون و اتحادیه کارگری میرسونند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
شنونده ای از اصفهان برای ما نوشته که در کارخانه فولاد مبارکه تمامی راننده هایی که کار جابجایی هزاران پرسنل اونجا رو بر عهده دارن چند روز پیش به دلیل بی‌عدالتی ها و حق کشی هایی که در حق اونا انجام میشه اعتصاب کردن. البته این شنونده چیزی از نتیجه اعتصاب برای ما ننوشته. یکی از کارگران شنونده برنامه کارنامه از ما خواسته که در مورد کارگرهای پیمانکاری که قراردادهاشون مطمئن نیست هم گزارش داشته باشیم. او نوشته که با 9 سال سابقه در اصلویه هنوز از وضعیت شغلی ثابتی برخوردار نیست. در جواب این شنونده گرامی باید بگم که خوشحال میشیم که بیشتر از شرایط خودش و کارگرهای دیگه برامون بنویسه تا بتونیم گزارش دقیقی تهیه بکنیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در برنامه‌های قبلی تاریخچه جنبش سندیکایی به آغاز فعالیت سندیکایی و نیز برخی از اعتصاب‌های کارگری در ایران اشاره کرد. ادامه این بحث رو از آقای کارگر میشنویم.
به دلیل اون که در اون زمان نیز دولت بزرگترین کارفرما بود، نمی‌توانست از اعتصابات کارگری خود را برای مدت طولانی در امان نگه دارد. بنابراین رویاروی دولت با اتحادیه‌ها برخلاف تمایل دولت تنها مسئله زمان بود و امری اجتناب ناپذیر. دولت در حال بیامی بایستی به این مسئله تن میداد، یعنی حقوق اتحادیه رو در نهادهای سازمانهای دولتی هم میپذیرفت یا در مقابل اتحادیه ها قرار میگرفت. خب دولت که به طور کلی در واقع هم با فعالیت های اتحادیه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف بود، ولی مدارا میکرد تا وقتی که محدود بود به اتحادیه، به فعالیت اتحادیه در بخش خصوصی و دوران تثبیت قدرت هنوز به سر نرسیده بود. پس از این واقع راه دوم رو برگزید و فعالیت های سندیکایی رو به طور کلی ممنوع کرد. ولی برای اینکه بتونه این مأموریت وجود آورده و در اثر شرایطی که فراهم شده بود در سال 1306 پس از استکان پایه‌های قدرت رضا شاه و تضعیف تدریجی اتحادیه‌های کارگری و تعطیلی روزنامه‌های منتقد، دولت و معدود شدن آزادی‌های سیاسی اجتماعی، این شرایط مهیا شد و با یورش سراسری دولت به سندیکاها و نهادهای کارگری یک دوره پرثمر 10 ساله فعالیت‌های علنی کارگری و فعالیت‌های دموکراتیک در سال 1306 متأسفانه به پایان رسید.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. ماده 31 قانون کار میگه چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت بکنه. این مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی کارگر هستش که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه. در اینجا 11مین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه.